علیکم، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
متشکرم، خیلی بزرگواری فرمودید. جناب آقای صفاتیان، سوال ابتدایی این هست که بفرمایید در سالهای اخیر مصرف مواد مخدر در بین نوجوانها چه روندی داشته و دلایل اصلی گرایش اونها به این مسیر رو چه چیزهایی میدونید؟
خب، دلایل اصلی مصرف مواد روانگردان و مخدر رو برای جوانها دو سه سطح کلی میشه بررسی کرد. یکی سطح موضوعات شخصیشونه و بعد مسائل خانوادگیه و بعد هم اجتماعی. در مجموعا شاید این سه تا عامل نزدیک به 200 تا فاکتور در زیر خودشون دارن هر کدوم، که بعضیا بالقوه هستن و بعضیا بالفعل. و در مورد اعتیاد یک شخص نمیشه حتما دستگذاشت روی یک موضوع، بلکه چند تا موضوع با هم از قدیم در شخص بالقوه میشن و بعد کم کم تبدیل بالفعل میشن و اون سمت اعتیاد میره. به طور مثال ناامیدی از وضعیت آینده، کنجکاو بودن نوجوان، دسترسی به مواد، دسترسی آسون، قیمت پایین مواد، گروه های همسن و سال، ژنتیک، پدر مادر مصرف کننده مواد، پدر مادری که طلاق گرفتن، خانواده‌ای که آشوب داره توش، خانواده‌ای که بحث افراط و تفریط توش وجود داره، داشتن یک بیماری جسمی برای شخص، داشتن یک بیماری روانی مثل اضطراب و افسردگی، اینکه آیندهش برای تحصیلش مشخص نیست، نمیتونه از لحاظ مسائل اقتصادی داره فکر میکنه آینده من چه خواهد شد. این مجموعه از عوامل باعث میشه که یک نوجوان به سمت مصرف مواد بره و همچنین نوع مواد جدیدی که میان، این خیلی تاثیرگذاره. امروز مواد مانند گل و اینها دیگه موادی نیست که شخص از سن 30 سالگی شروع کنه، بلکه اینا در سن پایین نوجوانی متأسفانه به سمت مصرفش دارن میرن و این باعث شده که نه در داخل کشور ما، در همه جای دنیا تقریبا سن مصرف مواد داره پایین میاد. به خاطر نوع مواد روانگردان جدیدی میاد که این مواد لازمه‌اش اینه که یک نوجوان اونو مصرف کنه. یعنی یه سری آدم شیمیست، جامعه شناس و روانشناس دور هم میشینن و فکر میکنن چه ماده شیمیایی رو باید بسازن که یک نوجوان نیاز داره و اون نیازات اون نوجوان رو با اون برطرف کنن. نوجوان 16 15 ساله الان دیگه دنبال مصرف هروئین نمیره که با یه بار مصرف کردنش بیفته توی اتاقش، بلکه دنبال ماده میره که بتونه تو پارتی 5 ساعت رقص کنه، پارتی تا صبح بتونه بیدار بمونه، هزار تا کار دیگه انجام بده. درجه اون داروهایی که ساخته میشه یا مواد روانگردان برای این تیپ نوجوان هاست و اینها متاسفانه سن مصرف اعتیاد رو پایین میاره.
درسته. سیستم آموزشی فعلی ما تا چه اندازه تونسته آگاهی لازم رو به نوجوانها درباره مضرات اعتیاد منتقل بکنه؟
سیستم آموزشی فعلی رو اگر از من بپرسید که 32 سال تو این کار هستم، میگم امروز نسبت به 10 سال پیش یه ذره بهتره، 10 سال پیش نسبت به 20 سال پیش یه ذره، ولی در مجموع خیلی خیلی هنوز ضعیفه. هنوز خیلی ضعیفه. سطح آموزش در مدارس خیلی پایینه. آموزش معلمان، مربیای تربیتی خیلی پایینه. در صورت مربی ها در مدرسه خودشون باید اطلاعات آموزش داشته باشند که بتونن این اطلاعات آموزش رو به محصلین بدن. ورود اعتیاد هنوز در کتاب های درسی خیلی کمه. ما باید نوع برنامه‌ریزی برای پیشگیری از اعتیاد توی مدارس راهنمایی و دبیرستان و نوع اطلاعاتی که به اینها میدیم خیلی با هم فرق بکنه. اطلاعاتی که به یک دانش آموز فرض کنید 10 ساله داده میشه با یه 14 ساله و یه 18 ساله تقریبا خیلی با هم فرق میکنه. این اطلاعات رو باید آموزش پرورش داشته باشه که متاسفانه خیلی داره ضعیف عمل میکنه آموزش پرورش ما نسبت به روز. حتی آموزش عالی ما هم همینه، اون هم فرقی نمیکنه در حوزه اعتیاد.
درسته. اگر نوجوانی گرفتار مصرف شده باشه، خانواده‌اش مطلع شده باشن، به نظر حضرت عالی چه واکنش یا اقدامی برای کمک به اون باید انجام بدن؟
بهترین کار اینه که از یک مشاور استفاده کنن قبل از اینکه خودشون ورود کنن. ما دیدیم خانواده‌ای که نوجوانشون مصرف کننده مواد، این خانواده فهمیده. اکثرا این خانواده که میبینه بچهش مصرف میکنه یک واکنش تندی نسبت به اون بچه نشون میده. بابای میاد خونه دعوا میکنه، لباسای بچه هر دروش میگیره، میگه دیگه بیرون نرو فلان. این یک روش خیلی بدیه. متاسفانه یه سری از خانواده های دیگه هم مثلا میگن ای حالا که این داره مصرف میکنه ما فهمیدیم، خود دیگه بیرون نرو، بیا ما پول مواد رو تا میدیم، بیا تو خونه مصرف کن. یعنی میخواد اونو در داخل خودش، یعنی تفریطی بیش از حد داره انجام میده. بهترین کاری که از سیستم مشاوره استفاده بشه. مشاوره یا میتونه در داخل خانواده باشه، یعنی یکی از افراد خانواده رو بگن شما بیا اینجا به این کمک کن، یا اینکه برن از مشاورین سازمان بهزیستی استفاده کنن، از مشاورین وزارت بهداشت استفاده کنن، اونایی که دفتر مشاوره دارن و از اونها اطلاعات بگیرن که با این بچه چه نوع برخوردی رو داشته باشن. چون هر نوع برخوردی خارج از اصول علمی وضعیت رو برای اون بچه بحرانی‌تر خواهد کرد.
درسته. و اگه در واقع فکر میکنم به نقش همسالان و فضای مجازی هم اشاره کردید، اگر در این بخش توضیح تکمیلی دارید من
توی گروه
خواهیم.
همسالان که همون اولش عرض کردم خدمت شما خیلی تأثیر گذاره، در صورت یک گروه نوجوان 10 نفری که هر روز با هم میرن بیرون، اگر یکیشون مصرف کننده مواد باشه کم کم میتونه رو دیگران تأثیر بذاره، رو نفر دوم سوم هم تأثیر بذاره، و اگر تعداد اینها بله بالاتر یه خورده فرهنگ اعتیاد توی نوجوان ها به وجود میاد که اینجا نوجوان چون مهارت های زندگی رو بلد نیست، آموزش پرورش بهش یاد نداده، مهارت نه گفتن رو بلد نیست، مهارت تفکر خلاق رو نمیدونه، مهارت درست تصمیم گرفتن رو نمیدونه، مخصوصا نه گفتن رو نمیدونه، باعث میشه که کشیده بشه به اون سمت. رسیدن به مواد روانگردان که من اولش هم عرض کردم که یکی از راههایی که سمت اعتیاد میبره نوجوانها را دسترسی آسان، همین فضای مجازی که الان هست، یعنی از اینجا یک اطلاعات نادرست میگیرن در مورد مواد روانگردان که اگر ما فلان ماده رو مصرف کنیم اینجوری میشیم، اگر ما این ماده رو مصرف کنیم اینجوری میشیم، این اطلاعات غلطی که در فضای مجازی هست، و دوم این که از طریق فضای مجازی میتونن دسترسی پیدا کنن برای خرید مواد، خیلی راحت مواد رو دست بگیرن بدون احتیاج به مثلا فیزیکی در خیابون حضور داشته باشن.
درسته. پس به نظر میرسه که مدارس، مربی ها و معلم ها علاوه بر آگاهی از مضرات این مواد، آشنایی با اونها، باید یک سری مهارت هایی رو در خصوص حالا نگفتن، عزت نفس،
مهارت های زندگی بهش میگن و مهارت های تربیت، این دوتا رو و تحمل رو، اینا رو معلم خودشون نباید یاد بگیرن، اینا آموزش پرورش باید برای کلاس بذاره. یه معلم خودش نمیتونه این اطلاعات رو به دست بیاره، باید به صورت سیستماتیک آموزش پرورش، و اینجاست که استفاده مواد مخدر به عنوان اون متولی اصلی باید این چیز رو، این برنامه رو از آموزش پرورش بخواد، این برنامه رو از با توجه به بودجه‌ای که به آموزش پرورش میده و وظیفه ذاتی که آموزش پرورش داره، ستاد مواد مخدر باید از اونجا بخواد و اون باید این کار رو انجام بده.
درسته. الگوهای موفقی در خارج از کشور برای این کار وجود داره که ما بتونیم ازشون استفاده کنیم؟
خیلی الگوها هست، متاسفانه نوع استفاده کردن ما از اون الگوها خیلی ضعیفه. یعنی بهترین نوع الگویی که وجود داره بحث آموزشه و ورود در داخل. من خودم چون بیشتر کشورهای اروپایی مراکز رو دیدم، رفتم از نزدیک دیدم که دارن چجور توی کلاس فرض کن 10-12 کلاس 8 با بچه دارن چه اطلاعاتی رو میدن. مثلا من عرض کردم نوع اطلاعاتی که به دانش آموز 10 ساله و 14 ساله و 18 ساله میدیم خیلی با هم فرق میکنه، ولی در صورت سیستم باید بخواد، یعنی سیستم دولتی باید بخواد. وقتی سیستم دولتی نخواد، یه معلم به تنهایی یک رئیس آموزش پرورش تو مثلا توی شهرستان نمیتونه کاری انجام بده، فردا 10 تا سازمان دیگه من جلوشو میگیرم میگن چرا شما اجازه دادی که بحث اعتیاد اینجا مطرح بشه؟ چون هنوز تابوه بحث اعتیاد متاسفانه در کشور ما، به جای اینکه یک موزل اجتماعی باشه یک موزل امنیتی و انتظامیه، و تا زمانی که امنیتی و انتظامی باشه ورود جاهایی مثل آموزش پرورش و میشه گفت که وزارت علوم خیلی سخته، ولی اگر موضوع اجتماعی باشه آموزش پرورش خیلی به راحتی میتونه ورود کنه.
پس به نظر میرسه اقدام اخیری که در واقع با بحث استقرار پلیس در مدارس و این مطلب دنبال میشه خیلی نمیتونه کمک بکنه.
نه، این اصلا به نظر من اصلا کمک کننده نیست.
درست.
اصلا به جای اینکه استقرار پلیس در مدارس اگر در حوزه امنیت باشه و بعد هم مسئله اعتیاد هم باشه، خب تو مدارس میشه مهمترین چیزمون اعتیاد دیگه، والا دیگه آسیب‌های اجتماعی مثل طلاق اینا ما تو مدارس نداریم، خیلی از آسیب‌های اجتماعی اصلا نداریم، عمده‌ترین آسیب اجتماعی در مدارس اعتیاده. این رو به جای اینکه از مامورای نیروی انتظامی استفاده می‌کردن، خب نیروی انتظامی وظیفه دیگه‌ای داره، می‌اومدن از دستگاه‌های متولی مثل سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، از اینها استفاده می‌کردن. ضعف عملکرد این سازمان‌ها هم باعث شده که نیروی انتظامی پا جلو بذاره و بخواد این کار رو انجام بده. اگر بهزیستی و وزارت بهداشت به وظیفه خودشون درست عمل می‌کردن، شاید کار به اینجا نمی‌کشید که نیروی انتظامی بخواد مامور بذاره بحث اعتیاد رو در مدارس باز کنترل کنه.
درسته. یکی از بهانه‌هایی که وجود داره به ویژه در بحث آسیب‌های اجتماعی، به ویژه تر در خصوص اعتیاد و خودکشی، بحث این هست که اگر بگیم اون قبح شکسته میشه، شاید همین باعث کمکاری و در واقع عدم اطلاع رسانی صحیح شده.
این بزرگترین اشتباهیه که در حوزه آموزش مدیران ما فکر میکنن.
بس.
نوع گفتار برمیگرده به نوع اطلاعاتی که ما در سطوح مختلف داریم میدیم. ما یه وقت به بچه یک پس کنید 12-13 ساله نمیاد هروئین مستقیم نشون بدن، میاد از آسیب‌های اجتماعی صحبت میکنن، در دل اون آسیب‌های اجتماعی اعتیاد رو هم میذارن و در مورد اون هم میگن. ولی در مورد یه بچه 18 ساله که هروئین شاید دیده باشه یا تریاک دیده باشه، مستقیما میتونن در مورد خود مواد صحبت کنن، در مورد دانشگاهی حتی میتونن مواد رو نشون بدن. که بگن این مواد هست، این تاثیر رو داره، این این کارو میکنه، این این کار میکنه. این نوع اطلاعاتی که میدیم فرق میکنه. ما یه اطلاعات عام در جامعه که نمیدیم، اطلاعات مخصوصا در سن نوجوانی که الان بحث ماست، اطلاعات طبقه بندی شده است داده میشه و بر اساس اون نگرش نوجوان به اون مواد میشه اطلاعات رو داد در قالب یک بحث آسیب اجتماعی.
درسته، خیلی متشکرم، خیلی بزرگواری فرمودید. اگر نکته‌ای هست در پایان من در خدمت شما هستم.
نه فقط اگر تو هم کردید رو هم واتساپ اینا بفرستید.
حتما بریم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
شما هم چه خوب. خدا نگهدار.